أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تو مرجحات منصوصه امروز میخوایم ببینیم تعدیب بکنیم یا نکنیم و ترتیب آیا هست یا نیست. اگه یادتون باشه ما یه مقبوله خوندیم که تو مقبوله اول صفات راوی رو گفت به عنوان مرجح و بعد سه تا مرجح دیگر رو گفت. دوم یه مرفوعه خوندیم، اون اول شهرت رو گفت، جزء مرجح گفت شهرت، بعد گفت موافقت کتاب و بعد گفت مخالفت عامه. اینا به ظاهر ساده میاد اما الان وقتی میفته تو دست انداز میبینید خیلی سخت میشه بحث. این مقبوله و مرفوعه اولیش با هم متفاوت بود. اولی مرجح چیه؟ تو مقبوله صفات راوی رو گفتن، تو مرفوع اومدن سر اینکه کدوم مشهوره، کاری به صفات نداشته. الان بحث ما در اینه که آیا تعدی بکنیم از این مرجحات یا نه. بعد اگر تعدی بکنیم آیا ترتیب داره یا نه. اولین نکته اینه که لو قیل به تعدی دیگه لا وچل ترتیب. اینا رو باید با عقلمون بشینیم حل کنیم. چرا لا وچل؟ به خاطر اینکه اون مرجحات غیر منصوصه اصلا ذکر نشده تو روایت، چطور میخواید ترتیب رو درست بکنید؟ اگر غیر از این چهار تا معیاری که تو روایت هست دو تا مرجحه دیگه هم شما اضافه کردی، 5 و 6، آیا اون 5 و 6 ترتیب توشه؟ به چه دلیل؟ از اینجا ما وارد یه نکته میشیم و اون معیار در ترجیح چیست؟ دو تا نظریه دارن بزرگان، ما هم یه نظریه سومی داریم. اول نظریه بزرگانو بگیم. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه معیار این مرجحات و اقربیت الی الواقع می فرماید. معیار اینه، کل مزیته، اینطوری میگیم این چهار تا که تو این مقبوله بود یا تو مرفوع، همه اینا نگاه بکنید همیشه اینطوری میگیم، کل مزیت طول جبل اقربیت الی الواقع، اینطوری هر مزیتی که باعث اقربیت به واقع میشه. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم این چهار تا مناطش اقربیت للواقع، پس 5 و 6 هم که اقرب للواقع ما خودمون اضافه میکنیم. بعد یه نتیجه دیگه میخوایم بگیریم، میگیم اگه معیار اقربیت للواقع پس ترتیب توش نیست. وقتی ترتیب نبود، اگه روایت اول مرجح اولو داشت اما روایت دو مرجح دو رو داشت به اضافه مرجح سه، اینجا چکار بکنیم؟ کدوم ترجیح بدیم؟ اونایی که قالب ترتیبن روایت اول، چون مرجح اول رو داره، میگن روایت اول عمل کن روایت دو بذار کنار. اون که مثل شیخ اعظم انصاری هستند میگن معیار اقربیت للواقع، میگه یه مرجح، یکی دوتا مرجح، دوتا اقربیت الواقع شدید تره. اینا رو عرض میکنیم دوره برگرم سر الان منات. الان میخوام این منات چیه؟ شیخ فهمدن اقربیت الواقع، هر چیزی که باعث شد احساس کنی که این روایت اقرب الواقع است. بعد امام اومدن به عنوان اون هر چیز چهار تا رو مثال زدن بدون اینکه ترتیبی توش ملاحظه بکنن. معیار دومی که گفته شده مال محقق رشتی هست، رضوان الله تعالی علیه، که میدونید از شاگردان مبرز شیخ اعظم، تو شاگرداشون دو سه تا بودن که خیلی قوی بودن، بعد از فوت شیخ هم ادامه دادن درس ایشون رو، خیلی شاگرداشون اومدن پیش محقق رشتی. محقق رشتی به جای اقربیت الواقع بحث ظن به صدور رو مطرح میکنن. میگن هر روایتی که ظن به صدور پیدا میکنی، من اضافه میکنم کلمه یه صدق و به فرمایش ایشون یه مقدار میخوام بحث رو سریعش بکنم، واضحش بکنیم، آسون بکنیم. ظن به صدور یعنی ظن به صدق. اگه اینو گفته بودن شاید قشنگترم بوده، منطقه خب حالا سادش هم که با هم مشترک، صدور و صدق. هر شود که ساد و دالش با هم مشترک. ایشون فرمودن ظن به صدور. از این دوتا کدوم بهتره؟ ما یه ایراد به کلام شیخ داریم. ایراد رو وقتی دقت کنید، وقت میگید کلام محقق رشتی زیباتره، این شاگردشون دقت بیشتری کردن که صرف نظر کردن از کلام استاد. ایراد که به ذهن ما میرسه، نمیخوام میگم محقق رشتی هم همین بوده تو ذهنشون، ما نسبت به ایشون نمیدیم، اما به ذهن ناقص ما اینه. جناب شیخ فهمدن اقربیت الواقع، ما از چه طریقی اقرب الواقع رو بگم؟ من که ارتباط با واقع ندارم که. اقرب الواقع کار چهادم معصوم علیه السلام، اونا میدونن که از این طریق من غافل رو بگن از این ور بری نزدیکتر به واقع است تو اون یکی. اون که علم غیب داره این حرف رو میزنه، اون که علم غیب نداره میگه وظیفه من باید ببینم چیه. وظیفه من اینه، دو تا روایت جلومه، میگم این یکی ها من ظن به صدورش دارم. ظن به صدور یعنی میدونم از امام 80% این روایت صادر شده، اون یکی صادر نشده. اما اینکه حالا اینکه صادر شده آیا حالا بیشتر به واقع نزدیک به واقع، در اختیار من نیست. پس کلام شیخ اینجا به اشکال برخورد میکنه. کلام محقق رشتی که میگن ظن به صدور قشنگتره. منتها کلام محقق رشتی هم ما نپسندیدیم. چرا؟ ظن به صدور تو بحث موافقت کتاب و مخالفت کتاب قشنگه. میگم اون که موافق قرآنه 80% صادر شده، اون که مخالفه 20%. لذا کلام محقق رشتی درسته، میگن اینو ظن به صدورم، اینو ترجیح میدم. اما تو مرجح بعدی موافق و مخالف عامه، ظن به صدور یعنی چه؟ نمیتونید معنا کنه. نمیتونم بگم اون که موافق عامه 20% صادر شده، مخالف عامه 80% صادر شده. نه، ائمه ما علیه السلام موافق تقیه خیلی حرف میزدن. صدور رو دارم میگم، ما خوب دقت کنید، صدور روایت از معصوم به صرف که موافق عامه است، شما میتونید وهمش بکنید و بگید 20% ساده، اصلا امام نگفته. به چه دلیل میگه نگفته؟ میگه دلیل من اینه که موافق عامه است. این که دلیل نشد که دلیلتون نمیتونه مدعا را ثابت کنه، که بگید چون موافق عامه هست پس 80% نیست و 20%. نه، ائمه ما علیهم السلام کلام موافق عامه خیلی داشتن. رو این جهت که به این اشکال برخورد میکنیم و اشکالات دیگه، حالا من یه نمونهشو گفتم که بدونید این کلام محقق رشی که میگن زن به صدور، این به درد همه جا نمیخوره. مثلا تو شهرت، مگه اولین چیز نبود تو مرفوعه چی میگو؟ گو خود به مشهر آشازا بذار کنار. کلام محقق رشی اینجا قشنگه، میگه اما مشهوره رو بگی. چرا؟ مناطه چیه؟ چون مشهور زن به صدور دارم، شازه رو زن به صدورش ندارم. ممکنه امام مثلا نگفت تو شازه. این کلام حق رشتی تو اینجا خوبه، هم تو شهرت خوبه، هم در بحث موافق کتاب خوبه، که بگم اون که موافق کتاب است 80% ساده شده، 20 اون یکی مخالفه 20%. اما به وجه صدور که میرسه تقیه کلام محقق رشتی نمیخونه. ما اومدیم عبارت ها عوضش کردیم، اینا رو گفتم برای این که ببینید این دقت ها میشد که ما بحث جدید میاریم تو اصول، نگید برای چی عوضش کردیم. کلام شیخ انصاری رو گفتیم ایرادش چیه، شون رفتن رو واقع، رفتن جلو، گفتم ببین کدومی راه تو رو به واقع نزدیک تر میکنه. گفتیم واقع لوح محفوظه، من از کجا راهی ندارم به او که. محقق رشتی اومدن زن به صدور رو گفتن، اینم نشد. ما چی میگیم؟ ما میگیم هر روایتی که اقرب به وظیفه هست، الاقرب الی الوظیفه. ببینید اقرب به وظیفه دیگه اشکال شیخ نداره، واقع رو ما نگفتیم، میگم وظیفه یعنی ظاهر. ببینم وظیفه من چی؟ اشکال شیخ رشتی هم دیگه توش نیست. اقرب به وظیفه با گفتن ببین وظیفه تو کدوم نزدیک تره. حالا بیام تو اون سومش که ایراد داشتیم، موافق و مخالف عامه، و اون که من نزدیک تره به وظیفه مخالف عامه است. اونو من میتونم بگم 80% وظیفه من اوه، 20% اونست که موافق عامه است. بین 80 و 20، خب 80 من ترجیح میدم. معیار ما چیه؟ این است که هر معیاری که، هر مزیتی که اقرب باشد به وظیفه شما، بررسی کنیم این وظیفه چیه. الان خیلی هم میان از ما سوال میکنن، میگن مثلا ما چیکار بکنیم؟ ما تو بحث سیر معنوی چیکار بکنیم؟ میگم هر کسی ها یه شرایط ویژه‌ای داره، نمیتونم بگم همه این یه کار بکنه. یکی ها شرطش مثلا الان رسیدگی به مادرشه، 5 سال پیش این شرط رو نداشت، چون مادرش سر پا بود، الان مادرش افتاد، الان بهش احتیاج داره، پدرش الان بهش احتیاج داره. وقت طلبه میرم، همین هفته گذشته دیدم وقتش کربلا، پدرش هم رو تخت افتاده. این اینا که تو حوزه نمیان، این آسا اینا خیال میکنه حوزه فقط درس است، درس که نیست که، لابلای درس این نکات هم گفته میشه که انسان بدونه وظیفه تو هر زمانی یه وظیفه ای داره. بنده خدا رفته کربلا که چی؟ رفته ایم اونجا به قولی کسی میگو بگو ترک واجب کرده ایم، سنت به جا آورده ایم. سینه میزدن همه، رفته بودن بین الحرمین سینه میزدن، داد میزنم گفتن ترک واجب کرده این سنت به جاوه. افراد میخندیدن میگفتن این هیچی داشت داد میزنم همم دم میدادن میگفتن. پس نمیتونیم کلی بگیم وظیفه رفتن کربلا هست، نه یه شرطی میشد باید بذاری کربلا که نه بنده خواهد شما تو سال گذشته اربعین میرفتی امسال حق نداری بری. شرایط هر زمانی یه چیزیه، نماز هم همینطور، هر روز میگید من نماز میرفتم زور مسجد، یه روز ممکنه یه واجبه بالاتری دوشتون بیفته، اون روز نباید نماز رو برید، بگید من هر روز میرفتم مردم منتظرن چیه. خب باشه مردم ها دارن، شما باید بینید اوجب چیه. پس وظیفه این که الان داریم امروز میگیم چیه؟ الاقرب الی الوظیفه. چرا میگم اقرب الی الوظیفه؟ چون اگه علم به وظیفه دارید که همه میگن، امروز نمیگیم اقرب به وظیفه، اون که نزدیکتری به وظیفه است هم مقدمه بر اونه که ابعد به وظیفه است. این معیاره. حالا گاهی اقرب و ابعد رو شما از طریق مشورت میفهمید، طریقش رو دارم میگم، گاهی خودتون مجتهدید میرید سر ادله بررسی میکنید، گاهی نمیدونید میرید از چند تا سوال میکنید سه تاشون میگن وظیفه اینه، یکشون میگه اونه. خب وقتی سه تا میگه اینه میشد اقرب به وظیفه تو مشورت، خب باید همون انجام بده. اقرب به وظیفه اونه، ابعد به وظیفه این یکی است که یه نفر گفت. گاهی وقت هم هیچ کدوم نیست، نه فکرتون به جایی رسید نه تو مشورت، تو مشورت هر کی پرسید دوتا این نمیگه دوتا اون نمیگه، حالا چکار کنید؟ باز استخاره میکنید، استخاره بر رفع تحیر. اگه استخاره کردید استخاره یقین آور که نیست که، اما اقربه به وظیفه رو به شما میگه، به خصوص اون که ما میگیم تو استخاره توکل کنید به خدا. خب توکل دیگه دلیل قرآنی هم داره که ما تو استخاره همین کار رو میکنیم، اونه که میان پیش اون که به اونا نمیگیم که، اما تو نیتمون اینه، میگم خدا توکل به تو میکنم، آنچه که رضایت توست به ذهن من الهام بکن از این آیه، ببینم چیست به این بگه خدای متعالم چی؟ فهو حسبه ان الله بالغ امرهی. من تو قطعی من باز نمیتونم بگم چی میگم؟ میگم اقرب به وظیفه اینه که استخاره خوب اومد، اون یکی استخاره بد اومد ابعد به وظیفه است. اگه اینو بگیم کار به واقع ندارم که شیخ فرمودند، گفتم این کدوم اقرب به واقع؟ من که طریقی به واقع ندارم. پس کلام شیخ نه، کلام محقق رشی هم که میگن زن به صدور، زن به صدور نیست، چی بگم؟ به خصوص تو بحث تقیه من گفتم زن به صدور نیست که، هر دوش صادر شده. من گاهی روایت ها رو دیروز گفتیم یقین به صدور دارم، هم اینو یقین دارم هم به او، چیکار کنم؟ طبق نظر محقق رشی دیگه هیچ، ایشون میگن زن به صدور عمل کن، اون که وهم به صدور سو بذار کنار. خب تو این مورد که الان دارم مثال میزنم هر دوش یقین به صدور، اما گفتیم اقرب به وظیفه این مشکلات همه حل میشه. چی؟ میرید هر دور من یقین به صدور دارم، اما اولیه موافق عامست، دوم مخالف عامست. وقتی معیارمون زن به صدور نباشه بلکه معیارمون اقربیت به وظیفه هست، میگم هر دو سازش اقرب وظیفه من، اون مخالف عامه است، میرم جلو. اینه که ما این نظری سوم رو آوردیم اینجا و ازش هم دفاع میکنیم. حالا شما هستید که باز بشینید فکر کنید، ببینید تو اصول میتونید نظرات جدیدی باز بیارید. ما اصلا بحث آزاد است، یه میدونید حوزه آزاد اندیشه اصلا برای همین جهت، در این حالی که به شدت عشق میورزیم به شیخ اعظم انصاری، یا کسی فکر نکنه ما چیز داریم مثلا با شیخ اینا، نه خدا نکنه، اصلا تای دلمونم هیچ کدورت که نیست، عشق به ایشونه و خدمات ایشونه. بفرمایید.
شما یه اشکالی به ذهن میرسید برای این وظیفه‌ای که فرمودید، این یه مقدار مبهمه. اگر منظور از وظیفه اون عملی باشه که یکی از اون روایت ها میخواد برای ما ثابت بکنه، خب این باز برمیگرده.
نه این نیست.
و اگر وظیفه منظور عمل به احتر روایت تعیین باشه،
اون هم نیست. بس بس اصلا متوجه نشدیم. این همش مصادر به مطلوبست شما دارید میکنید که میرد سر عمل. نه، ما یه دلیل عقلی داریم یا دلیل شعری، هرچی. حالا من عقلیشو مثال زدم که میگوید این یکی رو تا اولیه نزدیکتر به وظیفه هست. مثال زدم دیگه، مثال زدم. مثلا حالا تو ما نحن و فیه به چی مثال زدیم؟ گفتیم این یکی موافق همست و مخالف همست، میذارم جلوتون. هر دوش هم یقینه به صدور دارید، سندشو بررسی کردید، یقین دارید. طبق محق رشتی هیچ کاری نمیتونید بکنید، چون ایشون میگن هر کدوم زنه به صدور هست. ایشون باید بیان جواب بدن دیگه، بگن من اینجا رو نمیدارم باید چکار کنم. اما طبق صحبت ما میگیم روایت اولی که مخالف عامش، به این همین دلیل مخالف عامش اقربه به وظیفه شماست. اقل به واقع هم نمیگیم، چون گفتیم واقع رو ما اصلا ارتباط باش نداریم. مثال بعدی که زدیم گفتم تو مشورت به تو زندگیتون یه جایی به تردید افتادید، خودتون هرچی فکر کردید به جایی نرسیدید، رفتید با سه تا مجتهد مشورت کردید، دو تاشون یه چیز رو گفتن، یکشون یه چیز دیگه گفت، اقل به وظیفه کدام هست؟ یعنی دلیل دارید، دلیلتون همینه، میگید این مشورته بیشتر وظیفه شما رو داره تعیین میکنه، اون یکی یه نفره، اون یکی دوتاست. و همینطور پنج تا بود، این وقت دوتا بود، بالاخره اغلب وظیفه اون. یه مورد هم مثال استخاره رو گفتم، با اون توکلم پشتش بذارید که نگید استخاره دلیل شرعی نیست. نمیدونم چی، با توجه به این اینطور رفتی جلو که خودتون فکر کردید دوتا دلیل، به هیچ نتیجه نرسید. مشورت هم هر چی میکنی مشورت مساویه، یا مساویست یا اصلا تو مشورت به شما هیچی نمیگن. این هم هست، این هم یه صورتی، یعنی مشورت اقتضایی داریم، مشورت لا اقتضایی داریم. مشورت اقتضایی اینه که با ده تا که مشورت میکنید پنج و پنج میشه، پنج تا اجزا میگن همشون اقتضای حرف میزنن، میگن باید این کارو بکنه، اون پنج تا میگن باید اون کارو بکنه، باز شما به تردید میافتید، میگه چیکار کنه. خیلی خب، بر رفع تحیر میری سر استخاره. بعضی هم که قرعه رو میگن، من دیگه نمیخوام مثال بزنم، شما با قرعه یا با استخاره میایید اغلب به وظیفه رو تعیین میکنید، چه اشکالی داره؟ اما اینکه بحث بیادش رو عمل یا بحث وظیفه، اینکه گفتید یا وظیفه یا عمل، اینه هیچ کدوم درست نیست، چون مصادره مطلوب میشه که این عمل اقربه به وظیفه. از کجا میگید عملو ول کنی، پشوانش رو ببینید چیه، ما مناتو میخوایم ببینیم. حالا چند تا بحث دیگه اینجا میخوایم اینا رو مطرح کنیم، بحث کم کم سخت میشه. حرفی نزدن، نه بحث ترتیب حالا نگید کدوم مقدمه. ببینید معیار نه نه خواست از این فکر بیاد، حالا بحث ترتیب دارید شما میگید، بله ببینید ترتیب حالا بحث شما مطرح نکنی، فقط بحث چیه بگید؟ معیار. معیار تو این چهار تا مرجعی که تو مقبوله بود یا در مرفوع بود چیست؟ بعد با این معیار میخوام تعدی بکنه. بحث ما تو تعدیه است و بعد ترتیب، که اگه تعدی کردیم و پنج و شیش و هفت و هشت رو گفتیم، آیا اونم ترتیب توش هست یا نیست؟ و حرف خیلی هست اینجا، جناب آخون صحبت هایی دارن، ما هم سه تا چهار تا ایراد به ایشون داریم، بحث دیگه فکر کنم امروز نرسیم نارو بخونیم. اما بحث خیلی بحث دقیقه شیرین هم از بحثش اتفاقا، از بحث خیلی لذت بخشی هم هست که واضح هم هست. الان فقط همین بحثو که معیار مرجحات چیست، شیخ فرمودن اقرب به واقع هر مزیتی که اقرب به الواقع است، لذا مزیت 5 و 6 هم تعدیب کن همینه بکن. جناب محقق رشی هم ظن به صدور رو مطرح کردن، ما هم از کردیم اقربیت به وظیفه. عرض شود که بعد از این صحبت ها حالا می فرماین مقتضای تعدی چیه؟ اگه ما تعدی کردیم تو مراجعات منصوصه، خب منصور به ترتیب رفته جلو، 1 2 3 4، ای راوی میگه اگه مثلا هر دو مشهورن، امام میگن برو سر مراجع دوم سوم، بعدم چیه؟ بعدم تخییر. خب طبق نظر این آقایون، مثلا طبق نظر محقق رشدی، اگه ما طبق نظریشون بریم جلو، همین 4 تا مراجعی که تو روایت هست ترتیب توش نیست. چرا؟ تو روایت از نظر ذکری ترتیب هستن، چون اول گفتن خود به مشهد، ولی که معیار خود به مشهد چی شد؟ ظن به صدور. وقتی ظن به صدوره چه فهم میکنه؟ مراجع اول با دوم با سوم، هر خبری که ظن به صدقهی، طبق تعریفی که ما اضافه کن به کلامه ایشون، یا ظن به صدورهی طبق فرمایش خود محقق رشد، کل خبر ظن به صدقهی او به صدورهی کان اقرب الالواقع یا اقرب الالوظیفه، یا همچین چیزی میگه. و اگر مساوی بود، یعنی روایت 1 با روایت 2 هر کدوم دو تا مرجح داشت، ترتیب هم دیگه فرض کردیم دیگه نیست دیگه، دو تا مرجح این داره دو تا هم اون داره، اون چه تخییر. اونه که قائل به ترتیبن اینو نمیگن، اون که قائل به ترتیب میگه اول مرجح اول نگاه کن، طبق مرجح اول همون عمل کن، ولو روایت دوم 3 تا مرجح هم داره. مثلا خوز به مشهر شما مشهوره بگیر، ولو مشهوره هم مخالف قرآنه و هم موافق عامه است. امام بیگه کاری به این ندارم، میگم خود به مشهر 10-16 نادر فنل مجمعله لا رای بفی با شاز رو گفتن فیه کل رای. وقتی
هست مرجع
دیگری نباشه هست، نه دیگه. خب همین دور برمگرد سر حرف اولا، ما اصلا میخوام این ترتیب هست یا نیست. اگر با اگر میریم جلو، اگر فرمایش شیخ رو پذیرفتید یا پذیرفتید کلام محقق رشدی را، یعنی رفتی سراغ معیار، پس ترتیب دیگه وجود نداره. اگر معیار رو نپذیرفتید و تعبد به ظاهر روایت خواستید بکنید، ترتیب هست. در نتیجه کلام آخوند رو دقت کنی، لا وجه لاتعاب نفس، که خود رو به زحمت بندازی فی بیان ان ای المرجحات یقدم او یؤخر، خود رو به زحمت ننداز، ببینی حتما خود به مشهر مقدم است بر مثلا مخالفت کتاب، بعد بگو اون مال مقبوله چی میگه، بعد میگه مرفوعه چی میگه، اصلا اینا رو ول کن، چون معیار رو بگی، طبق معیار تقدم و تأخری دیگه وجود نداره. یا اگر هر دو معیار رو داشت، اینم یه صورت، هر دو معیار مثلا طبق نظر شیخ اقربیت به واقع هر دو داره، باز میتونی شما اونجا بحث بکنی، بگوی اقربیت این 80%، اقربیت او 70%، تشخیصش مشکله سا، اما اگه تشخیص دادی دیگه تشخیصش برای شما مبارکه. شما میگید به نظر من 80% به واقع نزدیک تره، اون یکی 60%، اینجا بحث بکنی خوبه، اما اینکه بحث بکنی مرجعات کدوم مقدمه کدوم مؤخر، این درست نیست. چون مرجعات خصوصه، کدوم مرجع اصلا معیار نیست، بلکه اقربیت الواقع، ظن به صدور، اقرب به وظیفه، اینا معیاره. بحث دیگه ترتیب در مرجحات منصوصه وجود دیگه نداره، این هم یه بحث. ما رسیم به این که مناطی کشیدیم بیرون و گفتیم دیگه ترتیب نیست. وقتی مثلا تو مسکریت خمر چی میگفت؟ گفت الخمر حرام. اما اگه گفت الخمر حرام لعنه مسکران، تا گفت لعنه مسکران ما نبیزه میذاریم کنارش، بگم نبیزم چه مسکر حرام. حالا کدوم مقدمه؟ هیچ کدوم. این معیار شد مسکریت. مسکریت هم نبیز هست، هم در فقاعه، هم در خمر. منات وقتی تو سه تا چیز باشه مساویه، مساویه در حکمه، چون معیار وجود علته، علت هم تو هستش هست. تو بحث ما هم همینه، علت تقدیم چیست؟ جناب شیخ فرمودن اقربیت الی الواقع. اگه اینه، پس این ترتیب که تو منصوصه بوده، میگفت اول به این راوی چه مرجعه، اولیت رو دیگه ورش دار. آب بگو هر مرجعی که باعث اقربیت به واقع میشه اینو مقدم بیانده. حالا این بحث خیلی داریم زود. فعلا کلام آخونده بریم جلو، تو ذهنتون باشه. من دوستتون نکته دیگه خدمتون بگم، و بحثی که ما میخوایم بکنیم میفته داخلش به فردا. خب اگر ما تعدی کردیم اینا بود که گفتیم، حالا اگه تعدی نکردیم، گفتیم فقط همین چهار تا مرجعی که تو روایته، در این صورت فل ترتیب وجهان، اینجا میتونی یه بچی برای ترتیب درست بکنی. چرا؟ چون تو مقبوله و در مرفوعه دیدی که امام مترتبن رفتن جلو، شما هم طبق همین برو جلو. بگو من مرجع اولا نگاه میکنم به قول آقا مثلا مرجعات راوی رو، روایت دومیه ممکنه سه تا مرجع دیگه داره دا، یعنی هم مشهوره و هم مخالفه عامه، هم موافق کتابه، هم میذاری کنار. چرا؟ چون روایت اول راویش اعدل است، افقهه. اینجا ترتیب میتواند یه دلیلی داشته باشه. نکته دیگر، میتونیم تو همین ترتیبی که تو روایت ها اومده مناقشه بکنیم. یه مناقشه، مناقشه چیه؟ بگم درسته امام اینا رو به ترتیب گفتن، اما امام نمیخواستن ترتیب بگن، بلکه مرجح یک دو سه چهاری که گفتن به عنوان این خواستن بگن که هازا مرجحان، اما نگفتن هازا اول المرجح، دنبال اول المرجح امام نبود. این هم یه مناقشه، اما مقابلش هم میتونید بگید، مقابلش هم بود که گفتم همه تونم ساکت بودید. گفتم لترتیب وجهان، این وجهان یعنی یه وجهی میتونی درست بکنی براش، بگی علت که امام چهار تا رو گفتن، میتوانید بگید امام ترتیب و ملاحظه کردن. حالا میتونم بگید نه ترتیب رعایت نکردن. چرا؟ امام دنبال یک مرجح بودن، به عنوان مرجح اومدن مرجعی راوی رو گفتن، به عنوان یه مرجع شهرت رو گفته، موافق کتاب مخالف عامه. دلیلی که آخون میارن اینه، میگن تو بعضی مرجعات ها یه دونه مرجع رو فقط روایت گفته، ما نخوندیم. مثلا روایت های داریم که تا از امام سوال میکنه دوتا روایت ها چکار کنم، حضرت فرمودن موافق کتاب رو بگیر، اصلا هیچی دیگه نگفتن. وقتی هیچی دیگه نمیگن، شما که مشهد هستید باید چکار کنه؟ باید بگید تو مقبول و مرفوع اول گفت مرجحه مثلا راوی، اون یکی گفت اول شهرت، درسته؟ الان برخواه که به یه روایتی که میگید اول مرجحه موافق کتابه، اگه بخواید اینا رو مقابل هم بذارید باید تخصیص بزنید. چی تو تخصیص بزنید؟ بگید که این روایت که میگه موافق کتاب بگیر تخصیص میخورد به اون روایت، اما اون در جاییست که راوی هاش مساوی هن یا از این شهرت مساوی هن، و الا نه ما به این روایت عملی میکنیم. این روایت که میگه موافق کتاب اینو بهش عملی میکنیم، تخصیصش میزنیم، تخصیصش به خاطر اون روایت. با توجه به این نکاتیش که میخوام بگیم ترتیب وجود ندارد، چون ترتیب وجود ندارد امام توی روایت یه دونه مرجحو گفتن، توی روایت توی یه چهار تا رو گفتن، شما به اشکال بر خود نمی کنید، اینا فقط بیان مرجح بوده. خب اگه گفتید ترتیب نیست میرسی به نتیجه، میگیم متا وجده فی احدهما مرجحان و فی الاخره آخرون من المرجحات، چکار کنیم؟ تخییر. ترتیب دیگه نیست دیگه، وقتی ترتیب نبود تو روایت اولی یه دون مرجح است، تو اون یکی مرجح دیگه است. اگه ترتیب بود اولیشو فقط نگاه میگم، اونجا فقط اون رو ترجیح میدادیم. آخرین حرفی که دارن اینه، میگن بنابر قول به ترتیب که اول مثلا شهرت رو گفته، این که میگم اول مثلا به خاطر این که تو مقبول این نبود، ما هم یه مشکل ما تو این هم داریم، مقبول اولیشو راوی میگفت اون مرفوع اولیشو شهرت میگفت، من دیگه مجبورم یک شو بگم. اگه ما ترتیب و ملاحظه کردیم در این صورت باید چکار کنی؟ لابد من ملاحظت ترتیب، حتما به ترتیب رعایت بکنی. ملاحظه ترتیب چیه؟ اینه که تا میبینی این اولی شهرت داره، دومی موافق کتابه، دومی ولش میکنی، مراجع دومه، شما به ترتیب میری جلو، مراجع اول عمل میکنی. بعد یه استثناء میزنن، میگن الا اذا کانا فی عرض واحده، مگر اینکه اینا در عرض واحد باشه. چی تو در عرض واحد؟ این کلام آخوندم بشینید حلش کنید. اولا کلمه عرض واحد جناب آخوند درست نیست، باید میگفت فی رتبت واحده، چون در عرض ممکنه دو تا چیز عرض باشه اما رتبهاشون با هم علت و معلول باشه. علت و معلول در عرض واحده که تا آتش میاد حرارت هم همراشه. از نظر فلسفی هیچ وقت فی عرض واحد نمیگن، میگن رتبت واحده. من مقابل آینه که وای میسم تو عرض واحد چیه؟ من با عکس داخل آینه تو عرض واحده، اما در رتبه واحده نیست. این اولا که اول کلام اصلاحش کنید و بگید عرض واحد ایراد داره، باید بگید رتبه. اما سوال بعدی من اینه، این رتبه واحده رو جناب آخون چیه منظورتون؟ آخر روایت میگه اولی مرجح چیه؟ شهرته. دومی چیه؟ مافت کتابه. حالا بعد میگه دو تا روایت داریم که مرجحش در عرض واحده، در رتبه واحده، کجاست؟ میگم کجاست که دو تا روایت دو تا مرجح اما در عرض واحد، مگر اینکه بگید هر دوش مشهوره، این تو بگید، بگه هر دوش مشهوره است، مرجعی بعدی هم هیچی نداره، هر دوش هم مشهوره. خب این که چه تخییر یخته، عبارتشون نامفهومه که چی میخواستن. این مختصر گویی کفایه و این ایرادا رو داره که یه جاهایی ما اصلا نمیفهمیم منظور صاحب کفایه چی، و این نفهمیدگی ما باعث میشه بگیم اگه اینه اگه اینه، نمیفهمه. خب بحث ما راجع به کلام کفایه تمام شد، اما 4 ایراد اینجا داریم. انشاءالله سیعتی غدن. و صلی اللہ علی محمد و آله.